صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در ابتدای روایت رسول خدا به این معنا اشاره شده هرگاه خداوند بنده ای رو دوست بداره، محبت به بنده ای داشته باشه، عاشق عبدی باشه، او رو به حوزه هشت خصلت راه میده. به ترتیبی که خود رسول خدا بیان کردن و من به همون ترتیب با لطف او خصلت ها رو براتون توضیح میدم، اولین خصلت بیان شده اینه: غض البصر عن المحارم. یه حالی برای عبد پیش میاد که از همه محرمات الهی چشم میپوشه، یا به عبارت ساده تر دست میکشه، دست برمیداره. برای این چند روزه زندگی محدود و از دست رفتنی خودش رو آلوده به حرام های اعلام شده نمی کنه. درباره حرام ها دو نکته بسیار مهم در قرآن مجید و روایات دیده میشه، خیلی سنگینه این دو نکته. دائم باید به وجود مقدس حق پناه برد و او پناه دهنده است. کرارن هم در قرآن امر فرموده که به خود من پناه بیاری، از من بخواییم که شما رو پناه بدن. و پناه میده. اما نکته قرآنیش اینه که حرام ها از همون لحظه‌ای که فرد مرتکب میشه، از همون لحظه طبق نظامی که پروردگار بر عالم حاکم کرده تبدیل به آتش میشه، از همون لحظه. اینکه از قدیم میگفتن آخرت نسیه است، یه حرف دروغی. آخرت نقد. هم همه خوبی هاش نقده، هم همه عذاب هاش نقده. پیغمبر اکرم میفرماید من شب معراج وقتی بهشت و به هم ارائه کردن کامل نبود، سازندگان داشتن بهشت رو می ساختن، قصر بوده، چشمه بوده، رود بوده، درخت کاری بوده، گل کاری بوده، ولی کارشون مداوم نبود، پیوسته نبود. من از جبرئیل پرسیدم اینا چرا دنبال هم کار نمی کنن؟ جبرئیل به من عرض کرد یا رسول الله، مصالح ساختن بهشت باید فرستاده بشه، مصالح عمل صالح اهل ایمان وقتی مشغول عمل صالح میشن مصالح به دست اینا میرسه، وقتی خوابن یا استراحت میکنن یا بیکارن و عمل صالحی رو انجام نمیدن اینا مصالح ساختن نداره. عذابم همینطور، یعنی همون وقتی که مجرم شروع میکنه به جرم، جرم تبدیل به عذاب میشه. فقط یه محبت خاصی که خداوند مهربان به مجرم کرده اینه که این در روایاتمون هم هست، اگر مجرم توبه کنه، توبه واقعی، توبه آتش برافروخته شدنش رو خاموش میکنه به شرطی که در دنیا توبه کنه. اما توبه بعد از مرگ نه، قدرت خاموش کردن عذاب رو نداره. یه مردم باید این مسائل رو باور کنن و بر اساس طرح پروردگار بر خودشون برنامه ریزی کنن. یه نکته، تغییر عمل صالح در شروع عمل به پاداش، تغییر حرام با شروع حرام به آتش. اما نکته‌ای که در روایات هست که اولین روایتش از رسول خداست که می فرماید این گناهان و این حرام ها در قیامت به صورت تاریکی ها برای مرتکب شونده ظهور میکنه. خیلی سنگینه که انسانی وارد قیامت بشه به شدت نیازمند به نور حق، به نور نبوت، به نور امامت، به نور اعتقاد و ایمان، به نور عمل صالح باشه ولی محروم باشه. فقط خودشو در یه تاریکی محض ببینه. حالا آیاتش که در قرآن زیاده، خیلی من باعث نگرانیتون نشم. فی سموم و حمیم و ظل من یحمون، تو سوره واقعه است. گناه در دنیا صورت عملی داره، ولی صورت قیامتیش تاریکی متراکم، ظلمت متراکم. خب این دو نکته. و اما روایات ما وقتی که میخوان مردم رو آگاهی بدن، و مسائل الهی رو رده بندی کنن، اول میان سراغ محرمات. تو آگاهی دادن میگن خود رو از آلوده شدن به حرام‌های الهی حفظ کن. این آگاهی دادن که حالا در این زمینه امری که به مردم میکنن امر به تقواست. فراونم امر شده به تقوا، یعنی خود را از آلوده شدن به حرام‌های الهی نگاه بدارید، حفظ بکن. همه اهل دقت هستید. کلمه طیبه لا اله الا الله که دفع محرمات اعتقادی در این کلمه ابتدا قرار گرفته، اول اومده، یعنی پیش از توحید، پیش از خدا دفع محرمات اعتقادی. لا اله اول، هر چه ضد خداست در اعتقاد باید دفع بشه، چون اگه دفع نشه جا برای طلوع توحید باز نمیشه. و همین لا اله الا الله در تمام فقه شیعه سرایان داده شده، یعنی اهل بیت از خود پیغمبر تا امام عسکری که روایاتشون در دست رسه، در تمام فقه این لا اله رو سرایان دادن، چون تا لا اله عملی نشه سلامت هیچ عبادتی رخ نشون نخواهد. حالا مثالشو به عبادت معروفی که هممون درش هستیم، نماز بزنم. من میخوام یه نمازی بخونم که پروردگار عالم به این نماز مهر صحت بزنه، یعنی بگه نماز صحیح. نماز که صحیح باشه خب قبولیش قطعیه، نماز که صحیح نباشه بسیاری از فقهای مکتب اهل بیت میگن که اصلا نام نماز بر او اطلاق نمیشه. یه بحثی دارن فقهای بزرگ شیعه در علم اصول تحت عنوان صحیح و اعم که به ما طلبات و مدارس یاد دادن که آیا نماز باطل و اسم نماز میشه روش گذاشت یا نه نماز نی، یه سلسله حرکات بدنی و زبانی باطله، اسم نداره. خب وقتی که نشه گفت نماز دیگه جایی هم برای قبولی نداره، چون نماز نبوده که چیشو قبول بکنم. اینو میگن بحث صحیح و اهم. خب حالا برای این که یه نمازی صحیح انجام بگیره اومده فقه اهل بیت لا اله رو، یعنی یه چیزایی باید نباشه دفع بشه، سرایان به نماز دادن. حالا از جمله تو مقدمات نماز، آبی که برای وضو نمازگزار به کار میبره قصبی نباشه، با پول حرام تهیه نشده باشه، صاحب آب ناراضی نباشه. بعد میان سراغ مکان، جایی که نمازگزار میخواد وایسه نماز بخونه، هر کجا، خونش، خونه پدرش، خونه پدرزنش، خونه عموش، زمین خونه باید قصبی نباشه، حرام نباشه. بعد حالا لباسی که تنش میکنه میخواد بیاد نماز بخونه، یه دونه موی اون پارچه، یه دوجمه روی دست نباید حرام باشه، نباید قصبی باشه. بقیه عبادات هم همین جوره، یعنی لا اله سرایان داده شده به جمیع فقه، اول باید موانع صحت دفع بشه بعد وارد عبادت شد، اون وقت عبادت میشه صحیح دیگه. بعدش به ما ربطی نداره، وجود مقدس حق باید قبول بکنه، همه جاده های مربوطه رو که تکلیف ما بوده رفتیم، فقط میمونه قبول کردنش، او دیگه مربوط به وجود مقدس اوست. یعنی اول اومدن رو محرمات به مردم هشدار دادن، به مردم اخطار دادن. از منزل بیرون اومد رسول خدا، دید یه جمعیتی یه جنازه‌ای رو دارن میبرن برای دفن کردن، حضرت هم وارد جمعیت شدن. خب مدینه کوچیک بود و قبرستانم کنار منطقه بود، با جمعیت وارد قبرستان شدند و وایستادند تا قبر آماده شد. میت و سرازیر میان قبر کردند. تمام راه و تو قبرستان و پیغمبر ساکت بودند. وقتی میت و خوابوندن رو خاک، یه مرتبه همه دیدن صدای پیغمبر بلند شد: آه من هازه داهیت العظما، وای از این وقت بسیار سنگین. بالا پیغمبر بالای قبر وایستاده، اینو گفتن و ساکت شد. یه نفر که نزدیک رسول خدا بود برگشت گفت: یا رسول الله، برای دفع سختی بسیار سنگین این لحظه که فرمودید چی کار باید بکنید؟ چه سوال خوبی. حضرت به سوال کننده سه تا جواب دادن. اولیش اجتناب المحارم، از همه حرام‌های خدا دوری کنید. اجتناب، ترک هم نگفتن، اجتناب جنب یعنی دوری، یعنی فاصله داشته باشید تو زندگیتون با حرام، نزدیکش نرید، خطرناکه. اجتناب المحارم یک، یعنی این اجتناب المحارمو جلو انداختن، چون خیلی مهمه، خیلی. دوم انجام واجبات، سوم آراسته شدن به حسنات اخلاقی. اون کسی که اهل دوری از محرمات، اهل انجام واجبات، اهل آراستگی به حسنات اخلاقی، این لحظه سختی و مشکل و مصیبت و رنج و درد نمی چشه. امام جواد اومدن عیادت شیعه، داشت میمرد اون شیعه، متوجهم نشد حضرت جواد اومده بالا سرش، به قول امروزی ها تو کما بود و در حال سفر به قیامت. این تعدادی که تو اتاق نشسته بودن روایت و مرحوم فیض نقل میکنن در جلد هشتم محجت البیضا، گفتن یا ابن رسول الله، این آقا الان در چه حاله؟ یا موسی بن جعفر بودن اومدن بالا سر این مریض، آقا ایشون الان در چه حاله؟ امام راجع به این شخص معین نظر ندادن، فرمودن کسی که اهل مخالفت با خدا، اهل محرمات، اهل گناهان باشه، به این لحظه که میرسه آخرین لحظه خوشیش، این لحظه که تموم بشه، از این لحظه به بعد تا ابد در عذاب الهی نجات هم نداره. و اگر اهل ایمانه، اگر اهل خداست، اگر اهل تقواست، اگر اهل عمل صالحه، این آخرین لحظه درد و رنجش، این لحظه رو بگذرونه، بعدش خوشی و لذت و راحت شروع میشه تا ابد. علامه مجلسی شاگرد داشت که تو درس علامه خودش از بزرگان شیعه شد، خیلی رده بالایی پیدا کرد، از مؤلفین بزرگ هم شد. من یه نامه‌ای رو از ایشون دیدم که صاحب روضات الجنات این نامه رو نقل کرده کاملش، آره خیلی مفصله، من یه بخشیشو میگم. میگه من زمانی که استادم زنده بود یه دلنگرانی ازش داشتم و در درون خودم نسبت به استاد یه چون و چرا داشتم. استادی، عظمت استاد، شخصیت استاد مانع شد باهاش در میون بذارم، به کسی هم نگفتم، ولی این دلنگرانی من، این چون و چرای من در دل من بود تا ایشون از دنیا رفت. مرگش به من خیلی سخت گذشت، چون واقعا استاد کم نظیری بود، آدم خیلی پرخیر و پربرکتی بود. و وقتی دفنش کردن من دیدم قدرت جدا شدن از قبر ایشونو ندارم، فقط وقت نماز و وضو و صبحونه مختصر و یه خواب من از قبر جدا می شدم. چند شبانه روز در همین محلی که ایشون دفنه من اقامت داشتم، خیلی گریه می کردم، آروم نمی شدم. یه شب پلو خودم توجهی نکردم، اما یادمه خیلی گریه کردم، انقدر میدونم که در حال گریه سرم اومد رو قبر، همینو یادمه، خوابم بود. اینو به خط خودش نوشته. خوابم بود، خواب دیدم که قبر شکافته شد، استاد با همون شکل و شمایل دنیا اومد بیرون، نشست بالا سر قبر خودش، به من گفتش که سید نعمت الله، این 20 سالی که هم من دلنگران بودی چرا با خودم در میون نذاشت؟ این جواب داشت. اصلا آدم چرا باید از عباد خدا دلنگران باشه؟ چرا؟ عباد خدا که وظیفه خودشونو میدونن چی کار بکن، عباد خدا رو میگم، یه وقت من اشتباه میکنم شما هم به اشتباه من پی میبری، منم بی توجه به اشتباه خودمم، بر شما واجب از باب امر به معروف و نهی از منکر یه گوشه‌ای نه جلو مردم به من محبت کنین، تذکر بدین منو از اشتباهم درآورد. یه وقت طرف مقابل از اولیای الهیه، من نباید نسبت به او دغدغه پیدا کنم، نگرانی پیدا کنم یا یه خاطره منفی برام بیاد که چرا این گونه است. که شما 20 سال تمام از من دلنگران بودی، که چرا با هم در میون نذاشت؟ حالا ایشون چقدر آدم پرتاقتی بوده که دلنگرانیشو برای هم شاگردی ها نگفته. این چقدر آدم صابری بوده. این اخلاق حرف نگرداری خیلی اخلاق پاک، که من 20 سال یه حرفی تو دلم باشه از یکی و به هیچ نگم، گوال خودم حل کنم برات. تو نسبت به من دلنگران بودی که چرا استاد لباسای شیک میپوشه، چرا استاد لباسای برازنده میپوشه، چرا استاد ما که در رأس فعلا علمای شیعه است یه لباس معمولی تنش نیست؟ یک، یه دلنگرانی. دلنگرانی دیگه هم این بود که استاد از خونه که میاد بیرون 7-8-10 تا رو دنبال خودش را میندازه تا بیاد درس. از درس که برمیگرده این 7-8-10 تا هم دنبال خودش را میندازه. مسجد میخواد بره نماز جماعت، باز اینا رو دنبال خودش را میندازه. درسته؟ گفتم بله استاد. من این دلنگرانی رو نسبت به شما داشتم. فرمود سید، روزگار ما روزگاری بود که عظمت بخش عمدهش به لباس و به نشون دادن خود در چهره قدرت بود. این روزگار، چشم روزگار در زمان من قدرت رو، عظمت رو در لباس و در هیاهو میدید. حالا من چرا این کارو کردم؟ من این لباس رو پوشیدم، این 7-8-10 رو دنبال خودم را انداختم که دولت صفویه با دیدن وضع من، علم من تو چشمش بزرگ بنمام. انقدر چشم حکومتی ها از من پر بشه که اگر گرفتاران به من مراجعه کردن یا پیغام دادن یا خودم گفتم یا نامه نوشتم، با اون عظمتی که از من چشمشونو پر کرده نه نگم. من اصلا این لباس و اون 8 نوتایی که دنبال خودم مینداختم برای خودم نبوده، برای حل مشکلات مردم بوده، برای دوا کردن درد مردم بوده. من اگه به صورت یه آخوند زاهد گردن کج عابد آسبر و آسبیا بودم، اگر برای حل مشکل کسی به یه حکومتی مراجعه می کردم، تنها جوابی که به من می دادیم بود آشیخ برو خدا جایی دیگه حوالتو بندازه. درد مردم دوا نمیشود، مشکل مردم حل نمیشود، دغدغت نسبت به من رب شد. گفتم آره استاد، من 20 سال اشتباه کردم، نباید آدم 20 سال اشتباه کنه. خب این یک. دو، گفتم استاد مرگ تو میتونی برای من تعریف کنی؟ چجوری مردی؟ خب انسانی که پیغمبر فرموده راحت مردن و راحت برخوردن به برزخ در گروه سه چیزه: یک، اجتناب المحرمات، دو، عمل به واجبات، سه، حسنات اخلاقی. مرحوم مجلسی فرمود سیه وقت مردنم تمام بدنم درد داشت، درد غیر قابل تحمل. حالا نمیدونم بیماری وقت مرگ ایشون چی بوده، درد غیر قابل تحمل. زن و بچم هم دور بسترم، منم بی تحمل دارم ناله میکنم شدید. یه مرتبه دیدم یه جوانی پایین پام با یه دنیا ادب، محبت، وقار سلام کرد. من سید زیباتر از این جوانو به عمرم در این اصفهان و شهرهایی که رفته بودم ندیده بود. خدا قلم نقاشیشو تو ساختن این کامل کرده. خیلی آروم به من گفتش که مجلسی چرا ناله میکنی؟ گفتم که تمام بدن درد شدید داره، تحملشو ندارم. گفت همه بدن؟ گفتم بله. گفت نشست کنارم، این دست الهیشو کشید رو پام تا رو موچم. گفت درد داری؟ گفتم اصلا. کشید تا زانوم. گفت درد داری؟ گفتم ابد. کشید تا آخر پا. گفت درد حس میکنی؟ گفتم اصلا. کشید تا سینم. گفت درد داری؟ گفتم نه. کشید رو صورتم. گفت درد داری؟ گفتم نه. دیدم صدای گریه زن و بچم بلند شد، بدن من آروم رو رخت خواب جوان رفت، ولی من خودم دارم بدن خودم رو میبینم، هیچ دردی حس نمی کنم. دیدم شهر داره شلوغ میشه، از بیرون خونه من صدای گریه و لا اله الا الله و ناله میاد، مردم اصفهان جمع شدن و بدن منو تشییع کردن آوردن همینجا که تو امشب سر قبرم خوابت برده، منو دفنم کردن. پیغمبر به اون مرد فرمود میخواین این لحظه رو راحت باشین، از محرمات الهی دور بمون. خدایا یه کمکی به ما بده، زمان سختی. خدایا یاری کن ما رو، زمان بسیار زمان کوبنده. خدای ما کی هستیم؟ خدایا بالاترین بنده تو امیر المؤمنین که دیگه دومین عبد کامل تو در این عالمه. شبای جمعه مثل ابر بهار عشق میریخ و در پیشگاه تو میگفت وحفظنی به رحمتک. خدایا با رحمتت منو از این فتنه های زمان حفظ کن. علی داد میزد، ناله میزد، گریه میکرد. ما کی هستیم؟ ما چه قدرتی داریم خودمونو نگرده؟ کشش گناهان بسیار قویه. از در و دیوار فساد میباره. خدایا ما ضعیفیم، ما ناتوانیم. از گریه بر ابی عبدالله نیرو بگیریم، برای پاک شدن، برای پاک سازی. پس بیامد شاه معشوق علاز، بر سر نعش علی اکبر نشست. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالیده سر به سر فراز. ای نگارین آهوی مشکین من، از تو روشن چشم عالم بین من. ای ز طرف دیده جالی خالی جای تو، خیستا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست. ایمن از صیاد تیر انداز نی، خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی. اینقدر بابا دلم را خون وکو. زاده ی لیلا مرا محزون مکن. این جمله رو کم گفتم تو دوره عمرم، به امروز برای شما بگم. یکی دو بار دیگه هم گفتم. شیخ مفید از اعاظم علمای ماست، آدم کمی نیست، استاد مراجع بعد از خودش. خیلی از بزرگان ما پیشش درس خوندن. من تو نوشته‌های ایشون دیدم وقتی صدای علی اکبر بلند شد، ابی عبدالله با عجله با شتاب از خیمگاه تا میدان 150 قدم بیشتر نبود، اومد بلکه به زنده بودن بچهش برسه. با اون شتابی که اومد، وقتی رسید دید زینب خودش رو روی بدن انداخت. داره ناله میزنه وای برادرم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا. اللهم اهلك اعداءنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ايد واحفظ امام زماننا خدایا به